گوزه هگزانویک اسید، اسیدهای 5 و 6 غیر اشباعی که خیلی ناپایدار هستن و در روغن آبزیان خیلی زیاده و از این لحاظ میتونه روغن کاملینا با روغن ماهی مقایسه بشه و حتی خیلی جاها جایگزین اون هم مطرح بشه، علارغم اینکه یک رایحه مطبوع داره و اون طعم نامطلوب روغن ماهی رو هم نخواهد داشت. بنابراین با توجه به این شرایط بهتر هستش که در جای خشک و خنک، دور از نور مستقیم آفتاب و دور از دسترسی اکسیژن نگهداری بشه.
چند مورد از پژوهش‌هایی که درباره روغن کاملینا انجام شده رو خانم دکتر بیگ محمدی عزیز می‌فرمایید؟
بله حتما. چه در سطح دنیا چه در سطح ایران، در واقع روی بحث کشاورزی، سازگار کردنش به شرایط اقلیمی، سازگار کردن به شرایط خاکی مختلف و خشکی خیلی مورد توجه قرار گرفته. در ایران هم داره روی این کارها پژوهش‌های متعددی انجام میشه تا بهترین اقلیم و بهترین شرایط برای تولید و بهره‌وری مناسب این روغن انجام بشه. در زمینه صنایع غذایی تحقیقات به نوع دیگه‌ای هستن. الان روش‌های مختلف استخراج، چه از روش‌های سنتی که عرض کردم خدمت شما به شکل مکانیکی و به شکل حلال، با روش‌های جدیدتر مثل روش‌هایی که با فراصوت همراه هستن، مثل روش‌هایی که با در واقع مایکروویو، امواج مایکروویو در ارتباط هستن، به عنوان شوک دهنده ها برای خروج بیشتر روغن به روش‌های سنتی استفاده میشه، یا ترکیبات شیمیایی این در واقع روغن رو در شرایط مختلف در شرایط نگهداری بررسی می‌کنن و پایان‌نامه‌های مختلفی که در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکترا روی این قضیه انجام شده. و یکی از کارهایی که حالا دانشجویان خود من در واقع در حال انجامش هستن، پیش‌بینی زمان نگهداریه روغن کاملینا هستش که با توجه به شرایط غیر اشباعی که عرض کردم خدمت شما، ما بتونیم یک روند مناسبی رو از لحاظ طول دوره نگهداری براش در نظر بگیریم.
بله بسیار عالی، به شما تبریک میگیم و آرزوی توفیق روزافزون داریم برای شما و دانشجویانتون. شما استاد راهنما و مشاورشون هستین.
بله.
موفق باشن.
زنده باشید.
خیلی متشکرم از حضورتون. گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر کل محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت. از ایشون جویا میشم در خصوص دستاوردهای حوزه تغذیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون خواهم بود.
خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت. برای شما و همکاران آرزوی توفیق روزافزون داریم. آقای دکتر، چه تحولات عظیم و دستاوردهایی صورت گرفت در ایران عزیز اسلامی بعد از پیروزی انقلاب در حوزه تغذیه؟
بله، اگر بخوایم به 40 و اندی سال قبل در حقیقت نگاه بکنیم، در اوایل انقلاب وضعیت ما از نظر اختلالات تغذیه در اوایل انقلاب اصلا آمار خوشایندی رو ما نداشتیم و سوء تغذیه به ویژه در بین گروه کودکان هم در شهرها هم در روستاها آمار خیلی خیلی بالایی بود و به تبع اتفاقاتی که پس از انقلاب اسلامی و خدمت رسانی که در مناطق محروم به ویژه اتفاق افتاده، الان خوشبختانه خیلی میتونیم بگیم که آمار ما در اختلالات رشد کوتاه‌قدی کودکان خیلی خیلی بهتر شده، هرچند که این اختلالات هنوزم وجود دارن و ریشه‌کن نشده، اما آمار ما اصلا قابل قیاس با اوایل انقلاب نیست و وجود 2-3% در حقیقت اختلال در رشد کودکان که در کشور در حال حاضر داریم اصلا قابل مقایسه با بالای 20% هایی که در اوایل انقلاب داشتیم قابل مقایسه نیست و این پیشرفت در این زمینه رو نشون میده. دلیل این کار خدمت رسانی هست که از طریق سیستم بهداشتی کشور به مناطق مختلف در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم انجام شده. خوشبختانه در طی این 40 سال یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در حوزه تغذیه در کشور افتاده ادغام خدمات تغذیه در سیستم PHC هست، که با وجود این که ما در اوایل انقلاب اینو نداشتیم و الان که اینو داریم، تازه در همین الانش هم در قیاس با خیلی از کشورهای دنیا وضعیتون به مراتب بهتره. دلیلش این هست که در خیلی از کشورهای دنیا با وجود این که توصیه سازمان جهانی بهداشت هست که خدمات تغذیه در سیستم مراقبت‌های اولیه بهداشت ادغام بشود، این اتفاق در خیلی از کشورهای دنیا از جمله در منطقه رخ نداده و ایران جزء کشورهای پیشرو در این زمینه هست که ما حدود 1500 الی 2000 کارشناس تغذیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مراکز بهداشتی و شبکه‌های بهداشتی دارن خدمات رایگان به مردم میدن و این اتفاق بسیار خوشایندی هست که خواهد تونست در سال‌های آتی به بهبود وضعیت تغذیه در جامعه خیلی کمک کننده باشه. اتفاق دیگری که در حوزه تغذیه در پس از انقلاب اسلامی رخ داده، میزان مصرف در حقیقت اسیدهای چرب ترنس هست. در اوایل انقلاب و در قبل از انقلاب ما میزان بسیار بالای از اسیدهای چرب ترنس رو در جامعه مصرف میکردیم و روغنهایی که در اختیار مردم قرار میگرفت در سطح خانوار روغنهایی بودن غنی از اسیدهای چرب ترنس که اینها برای سلامت قلب و عروق بسیار بسیار مضرن. خوشبختانه با تمام تلاشهایی که در طی این مدت از طریق دستگاه‌های متعدد از جمله وزارت بهداشت رخ داده، الان میزان اسیدهای چرب ترنس موجود در روغنهای خانوار ما به زیر 2% رسیده و روغنهایی که در صنعت استفاده میشد زیر 5% اسیدهای چرب ترنس وجود دارد، که خب اصلا قابل مقایسه با اوایل انقلاب و قبل انقلاب نیست و بهبودی بسیار شگرفی رو در این زمینه داریم، هرچند که الان دنبال این هست وزارت بهداشت که بتواند انشاءالله میزان استفاده از روغن‌های نباتی هیدروژنه که یکی از روغن‌های غنی از اسیدهای چرب ترنس هست رو در صنعت به صفر برسونه و اونها رو کلا از صنعت غذا بتونه حذف بکنه. نکته و اقدام مهم دیگری که در طی بعد از انقلاب اسلامی در کشور اتفاق افتاده، میزان نمک موجود در نان هست. یعنی وقتی که به 10-20 سال قبل 30 سال قبل نگاه میکنیم، میبینیم که نمک موجود در نون ما بسیار بسیار زیاد بود و با همکاری هایی که بین دستگاه های مختلف سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و همینطور وزارت بهداشت اتفاق افتاده، خوشبختانه میزان نمک موجود در نون ها خیلی کنترل شده تر شده امروزه و این اتفاق باعث شده که دریافت نمک در جامعه نسبت به قبل از انقلاب و اوایل انقلاب کمتر بشود و این میتونه در آینده به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، سکته های مغزی و سکته های قلبی خیلی کمک بکنه و فشار خون ما رو در جامعه کنترل بکنه. البته به موازات همه کشورهای دنیا در بعد از انقلاب به تبع اون شهرنشینی که اتفاق افتاده و گسترش شهرنشینی کم تحرکی در کشور زیادتر شده و خب این کم تحرکی باعث شده که آمار چاقی ما بیشتر بشه، رفاه اقتصادی مردم خیلی بهتر شده، دسترسی مردم به غذا و دریافت انرژی هم بیشتر شده و همه اینا دست به دست هم داده تا آمار چاقی ما امروز یه مقدار زیاد بشه، برخلاف اوایل انقلاب یا قبل از انقلاب که ما مشکل سوء تغذیه و عدم دسترسی به کالری کافی، پروتئین کافی رو داشتیم. امروزه به خاطر این رفاه اقتصادی که در جامعه به لطف انقلاب اسلامی ایجاد شده، این باعث شده که مردم دریافت انرژی و کالریشون افزایش پیدا کنه و ما هم در کودکان هم در بزرگسالامون آمار اضافه وزن و چاقیمون الان یکی از معضلاتی است که ما در سیستم داریم و داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که با اینها مقابله بکنیم. اینها سرتیتر اون اخباری هست که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. البته اتفاقای ریز درشتی هم در حوزه تغذیه در طی این مدت رخ داده که هر موقع شما وقت بکنید من اونها رو هم توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون، ما شنونده هستیم اگر نکته‌ای باقی مونده. آقای دکتر، در خصوص ایمنی و امنیت غذایی، همین دانش دوست داشتنی و جذاب تغذیه تونست خیلی کمک بکنه، درسته؟ رفع سوء تغذیه هم که اشاره فرمودین، این گرسنگی ها میتونه شکمی باشه و سلولی، و اینکه تغذیه بالینی خیلی درخشش پیدا کرد، حضور در بیمارستان ها همراه تیم پزشکی، حضور مفید و ارزشمند کارشناسان حوزه تغذیه.
بله، از این آخری اگه بخوام شروع بکنم، در قبل از انقلاب هیچ گونه کارشناس تغذیه‌ای در در حقیقت بیمارستان های ما ارائه خدمت نمی کرد، در مرکز بهداشت درمانی ما کارشناس تغذیه وجود نداشت. تحصیلاتی که افراد بتونن در حوزه تغذیه اصلا انجام بدن بسیار بسیار محدود بود و بعد از انقلاب همه اینا گسترش پیدا کرده و هم تحصیلات در مقطع کارشناسی، هم کارشناسی ارشد و هم در سطح پی اچ دی در کشور گسترش پیدا کرده و تعدادی از فارغ التحصیلان دکترای ما الان در دانشگاه‌های معتبر دنیا در حقیقت عضو هیئت علمی هستند و این نشون میده که کیفیت آموزش ما هم در طی مدت واقعا تغییرات شگرفی داشته و بسیار بسیار رو به بهبود بوده. همینطور که شما فرمودین، ما در بیمارستان هامون اصلا ارائه خدمات تغذیه در قبل از انقلاب نداشتیم و الان تقریبا در همه بیمارستان های ما یا کارشناس تغذیه وجود دارد یا یک نفر هست که آموزش تغذیه دیده و اصول تغذیه رو در اون بیمارستان در حقیقت داره پیاده سازی میکنه. ارتباط تنگاتنگ بین پزشکان و کارشناسان تغذیه در بیمارستان ها وجود دارد، هرچند که در حقیقت نسبت به اوایل انقلاب خیلی بهتریم، اما با ایدئال فاصله داریم و باز هم باید تلاش بکنیم این وضعیت رو از این کس خیلی بهتر بکنیم. در حوزه امنیت غذایی طرح‌های متعددی در کشور در حال انجام، هم در حوزه وزارت کشاورزی هم در حوزه وزارت بهداشت، که من یکی دو تاشو بخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم. بحث حمایت‌های غذایی است که در قبل از انقلاب همچین طرح‌هایی وجود نداشت، یعنی حمایت غذایی از افراد مبتلا به سوء تغذیه اتفاق نمی افتاد، اما الان در حقیقت ما حمایت غذایی از کودکانی که مبتلا به اختلالات رشد هستند یا از خانم‌های باردار و شیرده الان در حال حاضر داره اتفاق می افته و دولت بودجه بسیار زیادی رو برای این کار گذاشته که تقریبا ماهانه داره 123.4 میلیارد تومان برای حمایت‌های غذایی خانوارهایی که دارای کودک اختلال رشد هستند داره یارانه میده و به اینا کمک میکنه که اقلام غذایی مورد نیاز، پروتئین و کالری مورد نیاز رو بتونن تامین بکنن برای بهبود وضعیت رشد کودک. همچین داستانی در زنان باردار از سالیان سال در کشور وجود داشته و اخیراً به لطف دولت 13 این خیلی پررنگ‌تر شده و بسته غذایی که در اختیار خانم‌های باردار و شیرده قرار می‌گیره بسته تقریباً کافی هست از نظر وزارت بهداشت که بتونه نیاز کالری و پروتئین اینا رو تامین بکنه. در بحث سلامت غذا و بهداشت غذا هم اتفاقات
ایمنیش
بله که دوستان سازمان غذا و دارو بیشتر البته متولی این داستان هستن که احتمالاً توضیحات لازم رو خدمت شما خواهند داد، اما بحث سلامت غذا و نظارت‌هایی که بر صنعت غذا و همینطور نظارت‌هایی که در سطح عرضه بر غذا می‌شود توسط وزارت بهداشت اصلاً قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و اتفاقای بسیار چشمگیری در این زمینه رخ داده، به طوری که ما الان بیش از 3000 تا کارشناس بهداشت محیط در کل کشور داریم که مرتب به عرضه غذا در سطح صنوف دارن نظارت می‌کنن و تخلفات رو برخورد می‌کنن برای حفاظت از جان مردم و سلامت مردم، که انشالله اینا پررنگ‌تر از گذشته هم رخ بدهد و ما بتونیم یک جامعه‌ای رو داشته باشیم که در اون کمبودهای تغذیه کاملا ریشه‌کن شده باشه و یک جامعه متمدن بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات مفید جامع و کامل شما آقای دکتر احمد اسماعیل زاده بزرگوار، مدیر کل محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله که همیشه خوشخبر باشید و مشاهده پیشرفت های روزافزون در حوزه تغذیه باشیم. با تون خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما باشه.
موفق باشید. دوستان شنونده، لطفا اگر پرسشی دارید درباره گفتگوها مطرح بفرمایید. 30102 در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شما. خداحافظ.
تمام تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان همراه برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنه. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند.
ان الارض يرثها عبادي الصالحون.
و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد، فقهای عادل، امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است.
و الی الله المصیر.
تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید.
تخلقوا به اخلاق الله.
و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
ولایت فقیه عادل. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع شرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود.
مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه.
آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. اقتصاد وسیله است، نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. زن در قانون اساسی. در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشعای مصرف زندگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.
و اعدو لهم مستقعتم
قضا در قانون اساسی. مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
قوه مجریه. قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. وسایل ارتباط جمعی. وسایل ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تقریبی و ضد اسلامی جدن پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی اسوه که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد.
و كذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
نمایندگان. مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در 12 فصل که مشتمل بر 175 اصل می باشد در تلیعه 15 قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروع فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شب ما را تو پناه